بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به قدارات چیزی است که شارع خدا پیامبر و ائمه او را به عنوان قدر و کثیف می دانند و بایستی بدن و لباس از او تطهیر کرد و وارد درون همراه با قضا نشود. از جمله چیزهایی که روایات ما به عنوان قذر و کثیف معرفی می کند مزی هست. مزی از نظر حکم شرعی پاک است، می شود با اون نماز خوند، اگر در لباس باشه، اگر در بدن باشه، می شود با اون لباس نماز خوند، پاک است. مانند آب دهان محسوب میشه و آب بینی است، پاکی است و هیچ آب پاکی است و هیچ مشکلی ندارد. ولی از نظر بهداشت و سلامت روایاتی داریم که می فرماید اون را بشور، ولعقل روی اون آب بپاش. روایتی داریم محمد ابن مسلم از یکی از صادقین یا امام صادق یا امام باقر میپرسند درباره مزی، یصیب الثوب، به پیراهن به لباس اصابت میکند. امام میفرماید ینضحه بالماء ان شاء، او را با آب روی او بپاشد. ینضحه بالماء، به مختصر آب روی او بریزد، ناضح بهش میگن، بپاشد یا بریزد. ینضحه بالماء، روایاتی که به این معنا متعدد است و یک بابیست در وسائل البته روایات بعضی ها می فرماید مطلقا باید با آب بله روی اون آب پاشید و آب ریخت، یه بعضی روایات می فرماید در صورتی است که مزی به پیراهن بچسبد یا به بدن بچسبد. روایتی داریم که امام صادق از امام صادق سوال میشه عن المذی یصیب الثوب، درباره مزی آب مزی که به بدن یا به پیراهن اصابت میکنه، فیلتزق به به او بچسبد. قال یغسله ولا یتوضا، این وضو را باطل نمی کند ولی مزی را بشورد. خب معلوم از نظر حکم فقهی مزی پاک است و نیاز به شستن ندارد، می شود با اون نماز خوند. این روایت که می فرماید او را بشورید، یغسله می شورد، معناش این است که این کثیف است و این شستن به خاطر کثافت است، نه به خاطر نجاست. نجس نیست ولی نیاز به شستن دارد. این شستن به خاطر سلامتی و بهداشت است، نه به خاطر حکم شرعی است. البته مزی این همون آبی است که در حین هیجان شهوت نازل میشه، به شکل نخنخ نوعاً، به شکل نخ نازل میشه. البته چیزهای دیگری هم هست مانند وزی و مدی، مدی وزی و ودی، وزی و بله ودی و وزی. ودی اونی که بعد از ادرار یه ماده چسبناک در زمان بله جوانی به خصوص و هیجان شهوت، بعد از ادرار یه ماده چسبناکی و غلیظ خارج میشه بهش میگن ودی. و یک وزی هم هست، وزی در حین بیماری، شخصی که بیمار است یه ماده از او ترشح میکند بهش میگن وزی. همه اینها ملحق به مزیز، اینها هم جزء قذارات است و بدن و پیراهن باید از اونها تطهیر کرد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد انسال من ذکر کشیعون، اگر از ذکر چیزی خارج بشه، از ذکر و از آلت چیزی خارج بشه، من مذین مذی باشه، او ودین یا ودی باشه، و انت فی الصلات و در حال شما در حال نماز باشید، فلا تغسله را نشور، ولا تقطع له الصلاة، نماز را قطع نکن به خاطر او، ولا تنقض له الوضوء، وضوء باطل نمی شود. و ان بلغ عقبیک، هرچند به انتهای پا هم برسد، اگر نازل بشه سیلان پیدا کنه و سرازیر بشه تا پا، تا عقب پا برسد، تا پاشنه پا برسد، اشکالی ندارد، نماز به خاطر اون قطع نکن، نه بله وضو باطل نمی شود. فان ذلك بمنزله النخامه، این به منزله خلطی که از دهان خارج میشه یا از بینی. و کل شیء خرج منک بعد الوضوء، و هر چیزی که از شما خارج میشه بعد از وضو گرفتن، فانه من الحبائل، این از حبائل محسوب میشه، من الحبائل او من البواسیر، یا از بواسیر محسوب میشه، و لیس بشه، این چیزی مهمی نیست، فلا تغسله من ثوبک، اینها را نشور. چیزی که ماده ای که از بواسیر، از زخم بواسیر خارج میشه، نیازی نیست او را بشورید. چیزی است که از ذکر خارج میشه و از آلت مرد خارج میشه، این نیازی نیست او را بشورید، و نیازی نیست فلا تغسله من ثوبک، ایران نشور. الا ان تقذره، مگر این که او را کثافت حساب کنی، کثیف حساب کنید. ببینید دو تا حکم، یه حکم میفرماید او را نشور، مزی ودی وزی، موادی که از بواسیر خارج میشه میفرماید اینها را نشور یا حکم الا ان تقدره یعنی بشور. اگر اینها را قدر میدانید و کثیف میدانید بشور. پس معلوم میشه این جهت فرق میکنه، جهت واحده ای نیست، نمیتونه با جهت واحده هم بشور هم نشور، تناقض پیش میاد. اگر میخوام بفرماید این هم نجس است هم نجس نیست، این تناقض است، معقول نیست. پس باید جهتش فرق میکنه. اونی که میفرماید نشور جهت حکم شرعی بیان میکنه، یعنی نماز خوندن با او درسته، مشکلی نداره. و این که میفرماید بشور این حکم دیگری است، این حکم پاکیزگی و سلامت است، حکم بهداشت اسلامی است، به خاطر اینکه انسان تمیز باشه، پاکیزه باشه، باید اینها را بشوره، مزی را بشوره، وزی را بشوره، ودی را بشورد. پس به خاطر سلامت و به خاطر بهداشت و به خاطر حکم پاکیزگی انسان مسلمان باید پاکیزه باشه، اینها را باید شست. بس نباید شست به عنوان حکم شرعی، نماز باطل نمیشه. باید شست به عنوان اینکه اینا قذارت، الا ان تقذرهو، مگر اینکه این را قذر حساب کنی، مگر اینکه این را کثافت حساب کنید. پس این داخل در نظام بهداشت اسلام است. الا ان تقذرهو، این را اگر قذر مشماری، کثیف میپندارید، و را بشور، به خاطر اینکه کثیف است، به خاطر اینکه مؤمن باید پاک باشه، پاکیزه باشد. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی بحث خون است. خون هم مراتبی دارد، کثافت خون و قذارت خون مراتبی، این جزء کثافت هاست، جزء قذارت هاست و مراتبی هم دارد. مراتبش به این شکل هست: مرتبه اول و مرتبه بالا خون بالا، خونهای سگانه است، خون حیض و نفاس و استحاضه است، اینا کثیف‌ترین خون هاست، خون حیض، خون استحاضه و خون نفاس. اینها چه کم باشه چه زیاد باشه بایستی بشورن و باید شست. خون دوم در مرتبه دوم خون انسان به طور کلی، غیر از خود شخص، خون دیگران. خون دیگران کثیف است و قذر است. در مرتبه دوم بعد از خون حیض کثیف است و قذر است و او را باید شست. البته خود این خون دیگران باز هم مراتبی داره، چون دیگران باز مختلفن. بازی میری خون ناصب از همه کثیفتر است، دشمن اهل بیت. یا خون کافر، اونم بعد از خون ناصب، اونم کثیفتر از خون دیگران، چون دو تا نجاست در او جمع شده، یکی نجاست خون و کثافت خون و دیگری هم تماسش با بدن ناصب که بدنش نجس است و در روایات ما از کافر هم نجستر است. و در مرحله بعدی کافر هم خونش از دو جهت نجاست و کثافت داره، یکی خود خون فی نفسه کثیف است و نجس، و دیگری تماسش با بدن کافر و کافر هم نجس است، دو تا نجاست در او جمع شده. و در مرحله بعدی خون دیگران است. این مرتبه دوم بود. مرتبه سوم خون خود شخص است. مرتبه چهارم خون حیوانات نجس مانند سگ و خوک، اینجا کافر نمیشیم، کافر در انسان داخل میشه. پنجمین مرتبه پنجم خون حیوانات حرام گوشت است. مرتبه ششم خون ریخته شده است از حیوان حلال گوشت، وقتی ذبح میشه و خونش میریزه، این خون ریخته شده است، این خون نجسی است و نجاستش در مرتبه بعدی نسبت به خون حرام گوشت است. و شاید بله حالش بله کثیف‌تر و قدارتش بیشتر از خونی که در داخل گوسفند و حیوان کشته شده میماند، بس در مرتبه بعدی خونی است که در حیوان میماند. میفرماید الدم المتخلف فی الذبیحه، یعنی خونی که در داخل حیوان میماند این هم کثیف است و قذر است ولی سبکتر از خون ریخته شده است. هشتمین مرتبه خون حشرات است و کل حیواناتی است که خون جهنده نداشته باشند و قلب تپنده نداشته باشند، مانند ماهی و امثال این هاست. و اما اثباتش، اما راجع به این خونهای سگانه است که خون حیز است و نفاس است و استحاض است، خب روایات ما تشدید کرده در بایان اینها و می فرماید اینها معفو نیست، حتی اگر کمتر از یک درهم در خون به طور کلی اگر کمتر از یک درهم باشد این معفو و می شود با اون نماز خوند، ولی کمتر از یک درهم باشد او را این نمی شود با اون نماز خوند، تشدید شده روی اون. ما بحث نماز اینجا نمی خونیم، ما میریم سراغ روایاتی که میگه او را بشور، و عرض کردم کلمه بشور یعنی کثیف، نه معنی نجس. روایتی داریم نبل دفق و رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و این کاند دم و حمصتن، اگر خون به اندازه یک نخود فلا بأسه، اشکال ندارد، به ان لا تغسل و او را نشورید، بماند در پیراهن یا در بدن اشکال ندارد، الا ان یکون دم الحیض، مگر اینکه خون حیض، فغسل ثوبه کمن، پیراهنت را از خون حیض بشور، هر چند هم اندازه یه نخود باشه. ببینید ما از این استفاده، اینجا صحبت حکم شرعی نیست، صحبت شستن است. میفرماید که اگر اندازه یک نخود اشکال ندارد، ولی مگر اینکه خون حیض باشه. از این استفاده میشه که خون حیض کثافتش بیشتر است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید عن المرأة الحائض اتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها، خانمی که قاعده میشه آیا لباسهایی که در زمان قاعدگی پوشیده آیا باید بشوره یا نباید بشوره؟ قال تغسل ما اصاب ثيابها من الدم، اون لباس هایی که خون به اونها اصابت کرده باید بشوره، و تدع ما سوا ذلك، خون حیض بشوره را برامون مهمه. اینجا می فرماید بشوره و ما از کلمه بشوره کثافت می فهمیم. این راجع به خون حیض است و اون خونهای سلاسه که حکمش یکیست، و اما نسبت به خون خوده بله، و اما نسبت به خون خود انسان و دیگران است. یه روایتی داریم داله بر این معناست که خون انسان پاکتر از خون دیگران است، خون دیگران کثیفتر است، تصریح میکنه. بحث پاکیزگی، بحث حرمت شرعی نیست، چون روایت با کلمه نظیف و انظف وارد شده. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید دمک انظف من دم غیرک، خونت پاکتر از خون دیگران. بحث نظافت است، بحث بله حکم شرعی و نماز خوندن و نجاست و نیست، این بحث نظافت یعنی پاکیزگی است. کلمه نظافت یعنی پاکیزگی، نظافت من الایمان، نظافت یعنی پاکیزگی است. انظف، خونت پاکتر است، پاکیزتر از خون دیگران است. پس معلوم میشه بعد از خون حیض خون دیگران از نظر کثافت و قذارت در مرتبه دوم، خون دیگران، خون خود شخص در مرتبه سوم است. چون این روایت صریح در این معناست که خون شخص و خون انسان، خون خود شخص پاکیزه تر از خون دیگران است. دمک انظف من دم غیرک، پاکتر است. اذا کان فی ثوبک شبه ناضح من دمک فلا باس، اگر قطره قطره کوچک در پیراهن باشه از خون خودت اشکالی نداره. اذا کان فی تو اگر در پیراهن شبه نضح، نضح یعنی قطره قطره من دمک فلا باس، و این کان دم غیرک قلیلا او کثیرا فاغسلو، اگر خون دیگران باشه چه کم باشه چه زیاد باشه برا بشور. این روایت در رابطه با پاکیزگیش به دلیل اینکه در حکم شرعی اگر خون دیگرانم باشه کمتر از یک درهم میشود با او نماز خوند، نیاز به شستن ندارد، حکم اینه. ولی این روایت میگه اگر هم کم باشه چون خون دیگران باید شد. این بحث پاکیزگیست، این بحث نجاست و نماز خوندن و نمیشه نماز خوند و میشه نماز خوند نیست، این بحث پاکیزگیست. میفرماید اگر خونت باشه یه چیزی مختصر باشه اشکال نداره، ولی اگر خون دیگران باشه هر چند هم مختصر و کم باشه او را بشور. این بحث کثافت است. در صدر روایت هم اسم نظافت اومده، انظافو، خون خودت پاکیزتر از خون دیگران است. این روایت خیلی واضح راجع به بهداشت، راجع به سلامتی و راجع به پاکیزگی است. و اما راجع به خون بله سگ و خوک و اینا دو تا نجاست درش دم میشه، یکی خون حرامگوش، اینا هم حرامگوشتن خونش نجس است، هم از جهت دیگر اینا خودشون نجسند و دو تا نجاست درو جمع شده. و اما خون ریخته شده است، خب این هم جزو محرماتش و خون جزو محرمات است و خوردنش حرام است و به خاطر کثافتش و ضررهایی که به انسان میزند در روایت دیگر ضررهاش ذکر شده. و اما خونی که در داخل مال حیوانی که ذبح شده میمانه، مال متخلف الدم المتخلف فی الذبیحه، راجع به این خون در بعض حالات این خون پاک میشه محسوب میشه، در بعض حالات نجس محسوب میشه. اگر گردن این حیوان ذبح شده با آب بشورن، میگن بقیه خونی که در داخل بدنش پاک میشه، اگر نشورن نجس میمونه. حالا کار نداریم بحث نجاستش، از این بحث ما میخواییم سبکیش ثابت کنیم، میگیم این سبکتر است، کثافتش و قدارتش و ضررش نسبت به خون ریخته شده است سبکتر است. به همین جهت در بعض حالات حتی میشود خورد و پاک است. اما راجع به خون حشرات، بله این هم جزء کثافت هاست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره خون کک براغیث، اندم البراغیث، فقال ينضحو ولا يغسلو، نیاز به شستن ندارد، فقط آب پاشیدن، روش آب بپاشه. پس معلوم میشه این هم جزء کثافت هاست که نیاز دارد به پاشیدن آب و ریختن آب روی این خون هاست، منتها در مرتبه ناظر نیاز به شستن نداره. امام میفرماید او را نشور، فقط مختصرا روش آب بریز. این آب ریختن نشون میده این کثیفه، ولی چرا آب میریزن؟ این نشون میده این که حکم شرعی که نیست، بحث حکم شرعی نیست، این نشون میده این کثیفه، به همین جهت باید آب بریزن، منتها نجس نیست، چون فرمان نباید بشوری، نیازی به شستن ندارد. این بحث تموم شد، بحث خون. بحث بعدی راجع به سگ است. خب سگ شکی نیست در این است که نجس است و کثیف است و هیچ وقت پاک نمیشه، اگر با آب دنیا هم شسته بشه پاک نمی شود. روایاتی هم داریم که دال است بر این است که سگ کثیف است، اصلا نباید نزدیک شد و باید از او دور شد، بلکه نفسش، این هوا کش نفسی که از بینیش خارج میشه، این آلوده کننده است و کثیف است و سعی کنید او را دور کنید. روایتی داریم از حضرت امیر می فرماید تنزه عن قرب الکلاب، نزدیک سگ ها نشید، تنزه نزدیک سگ ها نشید، خاطر اینکه اینا کثیفن. فمن اصاب الكلب وهو رطب فليغسله، اگر سگ به بدن انسان، بدن سگ، موهای سگ به بدن انسان اصابت کند در حالی که مرطوب باشد او را بشورد. و این کان جافن، و اگر خوش باشه صرفن یه آبی روش بریزه، فلینضح ثوبه بالماء، آب روش بریزد آب روش بپاشد نیاز به شستن نیست. علی حال روایات ما دال اسبرین است که سگ جزو مسوخات است، مسوخه از مسوخات جن است. روایتی از امام صادق سوال میشه که اندر عن لحم الکلب، در باره گوشت سگ، و قال هو مسخون، این جزو مسوخات است. قلت هو حرامون، آیا حرام است؟ قال هو نجسون، این نجس است. سمت به راوی میپرسه، سمت به امام جواب میده به همین شکل. روایتی هم داریم این جزو مسوخات جن است، از جن تبدیل شده به سگ. بله، و در تعلیل نجاستش میفرمایند پیامبر امر فرمودن که سگها را بکشن در مدینه، و در عین حال هم روایاتی داریم میفرماید که آبی که سگ ازش میخورد نباید خورد، ظرفی که سگ ازش میخورد این ظرف باید اول با خاک شست، بعد با آب چند مرتبه شست، با آب تنها پاک نمی شود. حالا یعنی این تمامی اینا نشان دهنده قذارت است. روایتی هم داریم میفرماید اگر شما بشینید برای غذا خوردن و سگی هم در کنارش نزدیک شما باشد، اینها را دور، یا یه چیزی بهش بده یا او را ترد کن، دور کن. فإن لها أنفس سوء، همین نفسش خودش ضرر دارد، آسیب میزند. یکی از آسیباش همون بیماری هاری است. بیماری هاری بیماری خطرناک است و کشنده است. پس جزو قدارت هاست، جزو کسافت هاست، جزو چیزهایی که به انسان آسیب میزند و ضرر میزند. هفتمین قدارت و کسافت خوک است، شکی نیست در این است که خوک جزو مسوخات است. آیه قرآن می فرماید و جعل منهم القردة والخنازیر، از اونها از بنی اسرائیل خداوند تبارک و تعالی از اینها یه عده‌ای به شکل خوک در اومده، یه عده‌ای به شکل میمون. خب روایاتی هم داریم می فرماید خوک قذر است، کثیف است، چون عبایی از خوردن هیچ چیزی ندارد و خیلی ولع دارد به خوردن مدفوع و فشکل و امثال اینهاست. و از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه سوال شده عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به، از درباره خوکی که از یک ظرف آب میخوره با این ظرف چه کار کنن. قال یغسل سبع مرات، هفت مرتبه باید بشورید. این نشان دهنده نهایت کثافتش، نهایت قذارتش. روایاتی هم داریم، حالا اینجا نیاوردیم، ولی روایاتی داریم میفرمایند خوک کثیف است به خاطر این که قضاش کثیفترین قضاهاست و عبایی از خوردن هیچی ندارد. مرغ هم میگن مرغ خوک پرندگان است در روایات ما. چرا؟ چون مرغ همه چیز میخورد. به همین جهت نهید نگاه کنید به قضاش، هر حیوانی باید نگاه کنید به قضاش. اگر قضاش بد باشه و پلید باشه و این در این صورت که خود حیوانم کثیف خواهد بود و قذر. این راجع به خوک، و اما راجع به کافر، کافر هم جزو قدارت هاست و جزو کسافت هاست. مراد از کافر شخصی است که منکر خداست یا مشرک، برای خدا شریکی قائل باشد. این در بله مرتبه بعدی است نسبت به خوک است. بله، سگ و خوک در مرتبه بعدی کافر میان. علی حال کافر، خب حالا بعضی کافرها خودشون کثیفند و قذرند و نجسند ذاتن، مثل ملحد، مثل مشرک، بت‌پرست. بعضی ها به خاطر غذاهایی که میخورن، مثل خوک، گوشت خوک میخورن، خمر میخورن، و برای این کثافت هایی که بله بدنهاشون خون میخورن، مردار میخونن و امثال این. آیه قرآن میفهم انما المشرکون نجسون، مشرکان نجس هستند، کثیفند. ولا یقرب المسجد الحرام، نزدیک مسجد نشوند. این نجس به معنای کثافت است، کثیفند نزدیک مسجد نشوند، چون کثیفند نزدیک مسجد نشوند. بله، نجس نفرمودن، نجس فرمودن. بله، بعد در روایتی داریم از ابی بصیر که انه سأل احدهما، از یکی از امام صادق یا باقر میپرسم فی مصافحه المسلم اليهودي والنصراني، درباره مصافحه کردن با نصرانی و یهودی است. قال من وراء الثوب، از پشت پیراهن. قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك، اگر با دستش مصافحه کرد دستت را بشور. این بحث بهداشت است، بحث پاکیزگی است. چرا؟ چون اگر کافر دستش خشک باشد مصافحه کردن نیاز به شستن ندارد. بنابراین علی القاعده باید خشک باشه. میفرماد اینجا بشور، چه خشک باشه چه خشک نباشه، این بحث کثافت است، چون اینها از انواع قذارات پرهیز نمی کنند. و از امام صادق سوال شده درباره سور باقی مونده آب و غذای یهودی و نصرانی، عن سور یهودی و نصرانی. قال لا، امام فرمود نه. البته اینی که به ذهن بنده و اینی که در عقیده بنده، یهودی از کتابیان کلن، کتابی ها نجس نیستن، این نجاست شرعی که میگن نجس نیستن، ولی نجاست عارضی دارن، دستای آلوده دارن، چون مردار میخورن، گوشت خوک میخورن، خمر میخورن، خون میخورن، به همین جهت از نجاسات پرهیز نمیکنن و حتی هم خود را نمیشورن در تخلیه، به خاطر این کثافتشون و این قذارت عارضی. باید مثلا در صورت مصافحه دست را شست و در صورت تماس یا اگر چیزی بخورن یا چیزی دست بزنن. و روایات زیادی فرماید که با اونها قضا نخورید، در ظرفای اونها قضا نخورید، از قضای اونها نخورید، ظرفایی که باهاش آب میخورن آب نخورید، و ظرفای بله ظرفایی که باهاش خمر میخورن نخورید، آب نخورید، مگر این که با آب شسته میشه. و اما راجع به کنیز نصرانی میفرماید که اجازه ندید تو خونه کار کند و قضا درست کند مگر این که دستش را بشورد. این ثابت میکنه که نجس نیست. حالا کار بحث نجاستش نداریم، بحث فقیست، ولی راجع به قذارتش میفرماید دستش را باید بشوره و با شستن دست قذارت برطرف میشه، میتونه برای شما قضا بپزد. میفرماید و ان علی الجاریه النصرانیه ان تغسل یدها بالماء ثم تمس الانیه والطعام، باید دستش، کنیز نصرانی باید دستش را با آب بشورد، بعد دست بزند به ظرفا و قضاهاست. بله، روایاتی هم داریم نسبت به امان عجب ناصب، ناصبی که حتما می فرماید هیچ وقت در تماس با اونها نباشید و هیچ تماسی با هم نداشته باشید، به خصوص اونها که دشمن اهل بیتند. و روایات می فرماید اینها از کافر و سگ و خوک نجسترند. قذارت بعدی و کثافت بعدی مردار است. البته مردار مراد اعم از مرده انسان و حیوان است. این دو صورت دارد. یه صورتی است که خب این متعفن شده، مدت زیادی مرده، متعفن شده، بدبو شده و متعفن شده. در این صورت که خب این کثیف است، همه میگن این کثیفه، همه از این تنفر دارن، چه انسان باشه چه حیوان باشه، به خاطر بدبوییش و گندیدگیش و کرمی که در بدنش میفته همه نفرت دارن، همه تنفر دارن، همه دوری میجوین و دور بشن ازش. این خودش یک کثیف طبیعی است، به حکم عقل و تمامی بشر در این قضیه مشترکن. و اما اگر به این مرحله نرسد که مثلا گندیده نشود، بدبو نشود، عقیده ما مسلمانان این است که مردار چه از انسان باشه چه از حیوان باشد کثیف است و آلوده است. روایاتی هم داریم که انسان و حیوان وقتی میمیره بیشتر قذارت بدنش خارج بشه و روی پوستش و موهاش قرار میگیرد. پس دست بهش نزنید. اگر دست به انسان بزنید بعد از، اگر هنوز گرم است دست را باید بشورید، اگر سرد بشه کل بدن را باید بشورید، غسل مس است، ولی حیوان صرفا دست را بشورید. روایات متعددی در این زمینه داریم. از امام صادق سؤال شده عن الرجلی یصیب ثوبه جسد المیت، در برای شخصی است که پیراهنش و لباسش به بدن میت مرده اصابه میکنه. فقال یغسل ما اصاب الثوب، اون قسمتی که اصابت کرده باید بشوره. خب این بله عرض کردیم که مردار اهم از انسان و حیوان، ولی حیوان همش نیست، خصوص حیوانی است که خون جهنده دارد و قلب تپنده دارد. خب حضرت امیر می فرماید درباره روغن زیتون و روغن گاوی اگر چیزی در او بیفته و بمیره، مثل موش یا مثلا فرض کن چیزهای دیگه، اگر بیفته و بمیره استسرجو به، این را دیگه نمیشه خورد، باید او را در روشنایی استفاده کنید. فمن مسه، و کسی که دست بزند به این روغن، به این روغن زیتون یا به این روغن زرد، فلیغسل یده، و دستش را بشورد. دست اگر بزند به روغن باید دستش را بشورد. و اذا مس الثوب، و اگر با لباس و پیراهن ملاقات کرد، او مس یده فی الثوب، یا دستی که با اون روغن را دست زد به لباسش دست بزند، این لباس و این دست را باید بشوره. او اصابه منه شیء، و چیزی با اون ملاقات کرد، فلیغسل الموضع الذی اصاب الثوب، این دستی که به پیراهن اصابت کرد و با پیراهن ملاقات کرد، اون موضع را باید بشورد. او مسخ یده، یا اینکه دستش را با پیراهنش پاک کرد، اونجا را باید بشورد. یغسل ذلک خاصه، اون محل فقط باید شست. این بحث شستن است، و این شستن حالا هرچند اینها نجس است و بحث نجاسات هم هست، ولی چون میفرماید یغسلو، عرض کردیم یغسل یعنی کثیف است. اگر ما کلمه یغسل را بخواییم معنا کنیم با اون نماز نخون، نیاز به قرینه دارد، چون این معنا معنای مجازی، یغسل معناش نماز نخون نیست. اگر ما هم میخواییم هم کنیم بر این معنا، نیاز به قرینه دارد. این یغسل مال کثیفی است، این به خاطر اینکه کثیف است یغسلو و باید شست. روایت دیگری از امام بله از حضرت امیر میفرماید و این کان شیء مات فی الادام، اگر چیزی است که در ادام در قضا بمیرد و فیه دم خون جهنده داشته باشد، بله فی العسلی اگر در عسل بمیرد، او فی الزیتی در روغن زیتون بمیرد، او فی السمنی در روغن زرد بمیرد، و کان جامدا، روغن هم جامد باشه، عسل جامد باشه، جنب ما فوقه و ما تحته، اون طبقه، اون لایه که روی این حیوان مرده باید ورداشت و لایه که زیرش هم بایستی وردارن و دور بریزن، ثم یؤکل، بقیته باقیش بخورن، و این کان دائما، ولی اگر مایع باشد فلا یؤکل، خورده نشود، پس کثیف است و نباید خورد. بله بعضی موارد هم میفرمایند که اون را در روشنایی استفاده کنید، روایتی داریم، یا باید به کسی است که صابون، بالاخره دو حالت، یا در سوختن میتونی استفاده کنید روغن زیتون و امثال ایناست، یا در سوزاندن در فانوس، اون زمان قدیم در فانوس ها استفاده میکردن، در روشنایی استفاده میکردن، یا باید عمل شیمیایی روش انجام داد و او را تغییر کرد، از اون حالت خودش خارج کرد، یک واکنش شیمیایی و ماده تبدیل بشه. معنی این که این روغن را بگیری صابونش کنید، وقتی صابون میشه و یک واکنش شیمیایی حقیقتش و ماهیتش تغییر میکند. بله حضرت از حضرت امیر سوال شده عن زیت، درباره روغن زیتون، یقع فیه شیء له دم، درباره روغن زیتون چیزی در اون میفته که خون جهنده داشته باشد، فیموت و میمیرد. قال الزیتو خاصه، خصوص روغن زیتون، یبیعه لمن یعمله صابونا، این را میفروشد به کسی که او را صابون درست میکنه. پس صابون از روغن زیتون درست میشه، صابون خوب از روغن زیتون درست میشه. حالا روغن زیتون اگر نجس باشه اشکال نداره، چون واکنش شیمیایی اینجا هست، حقیقت و ماهیتش تغییر میکنه، با این میشه صابون، تغییر میکنه، در این صورت اشکالی نداره، قدارتش برطرف میشه. این راجع به مردار و اما راجع به موش. موش هم جزو قدارات است، جزو اموری که کثیف است و اگر با چیزی بدنش ملاقات کند باید شست. نجس نیست موش، در حکم شرعی موش نجس نیست، از حیوانات فقط خوک است و سگ نجسه، بقیه حیوانات پاک است، موش نجس نیست. ولی روایت می‌فرماید این را باید بشورید و را باید آب روش بپاشید. این بحث قدارتش تو کثافتش هست. بله، بالاخره نباید با او در تماس باشند. بله، روایتی داریم در مقنع آمده، مقنع متون روایات، مقنع شیخ صدوق، کتاب مقنع شیخ صدوق متون روایات است. شیخ صدوق وقتی این کتاب را نوشت روایات را آورد، اسناد را حذف کرد و فقط متون روایات آورد. در حقیقت این در مقنع متون روایات است. می فرماید و این وقعت فأرتون فی الماء، اگر یک موشی در آب بیفتد، ثم خرج، سپس خارج شد، فمشت على الثياب، روی لباس ها راه رفت، فغسل، بشور، ما رأيت من اثرها، این محل پاش و اثر پاش را بشور، و ما لم تراه انضح بالماء، اونجایی که نمی بینی و اثرش نمی بینی اثری ندارد آب روش بپاش. موش نجس نیست، این شستن برای چی؟ چرا باید شست؟ چرا اون جایی که اثری ندارد باید روش آب پاشید و روی اون آب بریزند؟ علتش اینه، چون این کثیف است، موش کثیف است، موش آسیب به انسان میزند و سبب انتقال بیماری هاست، این جمله طاعون. بس میفرماید بشورید. این دقت اسلامی و ظرافتش در رعایت پاکیزگی و پیشگیری از بیماری هاست. روایت شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، از او سؤال شده درباره موش و سگ، اذا اکل من الخبز او شمه و یوکل، اگر موش و سگ از نان بخورند، موش اگر موش از نان بخورد، اگر سگ از نان بخورد، یا او را بو کردند، صرفا بو کردند، نان را بو کردند، قال یطرح ما شما، هر غذایی، هر نانی که موش او را ببوید او را دور بریزید. ببینید اینجا اسراف حرامه، ولی بحث سلامتی انسان است. این بحث نجس نیست، چون موش نجس نیست، کسی نگفته موش نجسه، موش پاک است، از حیوانات فقط دو چیز نجسه، بقیه پاکن. موش پاک، بحث نجاست نیست، بحث اینجا بحث سلامتی است. میفرماید اگر موش نانی یا غذایی را بو کند، نه اینکه حتی هم نخورد، صرفا بو کند، او را دور بریزید. بس اسراف کجا رفته؟ معلوم میشه این ضرر زیادی دارد که بالاتر و هم مهمتر از حرمت اسراف است. قال یطرح ما شما و یأکل ما بقی، اون قسمتی که اون را بویدن اینا باید دور بریزید و باقی را میتوانید بخورید. بله، به طور کلی پیامبر از باقی مونده غذای موش یا غذایی که موش از او بخورد یا آبی که موش از او بنوشد، پیامبر فرماید نهی فرمودن از خوردنش. نها رسول الله عن اکل سعر فأر، این راجع به موش است. و اما راجع به درنده هاست و حیوانات وحشی به طور کلی، و راجع به درنده هاست می فرماید این هم کثیف است و اگر بدنشون با چیزی تماس گرفت و به پیراهنی یا بدنی اصابت کرد او را بایستی شست، ولی از نظر حکم شرعی اینها پاکن، نجس نیستن، حتی بقیه آبشون هم میشه خورد، ولی اگر با بدن تماس داشتن فرماید بایستی شست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه سؤال شده است، هل یحل ان یمس الثعلب والارنب او شیئا من السباق ان یمس حیا او میتا، هل یحل، آیا جایز است انسان دست بزند به روباه یا خرگوش یا چیزی از درنده هاست، حیان در صورتی که زنده باشد، او میتن در صورتی که مرده باشد آیا جایزه دست بزنیم به اینها؟ امام فرماید لا یضر رو اشکال ضرری ندارد، ولیکن یغسل یده دستش را بشورد، بایستی دستش را بشورد. حالا اینا پاکن بخصوص زنده هاشون، حالا مرده هاشون بخاطره میگن بخاطره مویی که روی بدنشون هست نجس نیستن، خود پوستشون نجسه، موشون به نجس نیست. حالا این کار نداریم، امام میفهمد اشکال نداره دست بزنی چه مرده چه زنده است، چون حتی اگر هم مرده باشه چون مو رو بدنشون هست مشکلی نداره. روایت دیگر این را میفرماید، ولی خب چه زنده چه مرده امام میفرماید دست را باید شست. این شستن دست مال نجاست نیست، چون همه میفرماید این نه نجس نیستن، این مال پاکیزگی است. میفرماید سلامتی انسان میفرماید میتونی دست بزنی، ولی حتما دستت را بشور، چون اینها کثیفند و اینها قذرند. بحث بعدی خمر است. راجع به خمر و مسکر به طور کلی، آبجو و امثال اینهاست، اینها باید از اونها دوری کرد و نباید اینها در پیراهن و بدن باشند. حالا بحث شرعیش نمی کنیم، کار به بحث شرعیش نه، آیا نجس هست یا نجس نیست، اختلاف هست بین فقهات، هرچند عقیده بنده که نجس نیستند، ولی کار نداریم به بحث شرعیش و حکم فقهیش. راجع به حکم بهداشت و سلامتی و پاکیزگیست، اینا جزو کسافت هاست و جزو قدارت هاست. امام صادق می فرماید اذا اصابك ثوبك خمر، اگر خمری براهنت اصابت کند، او نبیذون یعنی المسکر، نبیذ مسکر آب انگور، بالاخر اگر مستی بیاره، فغسله و را بشور ان عرفت موضعه، اگر محلش را دانستی همونجا را بشور، ولی اگر نمیدانید کجا اصابت کرد کل پیراهن، فان لم تعرف موضعه فغسله كله. ولی این کار بحث استقدار است، بحث کثافت است، بحث نجاست نیست. حالا نجاست کار نداریم، نجس هست یا نیست، ولی روایات ما میفرماید این را به خاطر کثافت بشورید، به خاطر قدارت بشورید. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از او پرسیدند عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوب، یه شخصی میپرسه خمر و نبیذ به پیراهنم اصابت میکنه، نبیذ مسکر، فاغسله او وصلی فی، با او نماز بخونم یا او را بشورم، بشورم یا با او نماز بخونم؟ قال صلی فی، امام میفرماید با او نماز بخون، الا ان تقذره، مگر به خاطر قذارتش میخوای بشوری، فتغسل منه موضع الاثر، اون جایی که لکه هست همه پیراهن نشور، اگر بریزد روی پیراهن اثری هم نباشد نیاز به شستن، اون لکه چون لکه کثیفیه اون را بشور. الا فتغسل منه موضع الاثر، ان الله تعالی انما حرم شربها، خداوند تبارک و تعالی فقط خوردنش حرام کرد، اون را نجس حساب نکرد، نجس نیست خمر، صرفا خوردنش حرام است. رو پیراهن باشه میتونی نماز بخونی، صلی فی، میتونی نماز بخونی، نجس نیست، ولی قذر است، الا ان تقذرو، به خاطر کثیفی او را بشور، چون لباس را کثیف کرده بشور. البته بخصوص خمرای قدیم، حالا خمرای جدید شاید خیلی صاف باشه و اثری ازش باقی نمونه، ولی خمرای قدیم جوری هست که پیراهن لباس را کثیف میکنه، غلظت داره و پیراهن را کثیف میکنه، چون اونا به شکل صنعتی تهیه نمیشه. و اما راجع به آبجو، از امام صادق سوال شده عن الفقاء آبجو، فقال لا تشربه فانه خمر مجهول، او را نخور زیرا این خمری است که ناشناخته، مردم او را نمیشناسند. فاذا اصاب ثوبك فاغسله، اگر به پیراهنت اصابت کرد او را بشور. حالا خود خمر عرض کردیم که نجس را کار به نجاستش نداریم، این بشور مال کثافت است، به قرینه روایت قبلی است، خاطر کثافتش نه به خاطر نجاستش، حالا ممکنه به خاطر هر دو هم باشد. حالا یا هر مسکری به طور کلی این خاصیت را دارد و بدن و پیراهن باید از او شست، چی این که صنعتی باشد مثل الکل صنعتی که امروز میگن پاک است و نجس نیست، چی این که صنعتی نباشد، در عین حال او را باید شست، چه صنعتی باشد چه صنعتی نباشد، به خاطر کثافتش باید شست، نه بخواه علا کبح کار به نجاستش نداریم، آیا نجس هست یا نجس نیست. سیزدهمین کثافت و قدارت عرق هست، عرق انسان و عرق بعض حیوانات، عرق انسان و عرق حیوانات به طور کلی، این هم جزء قدارت هاست و اینا را باید شست. البته نیاز نیست که فورا بشوره، ولی علی القاعده باید بشوره. وقتی به زمانی که به اون حد رسید که پیراهن کثیف محسوب بشه، لباس کثیف محسوب میشه، اینجا او را بایستی بشورند. اگر کثیف بر او اطلاق میشه بایستی بشوره. این بایستی بایستی بهداشتی است، نه حکم شرعی است. خب بایستی شست، خب ولی بعضی عرق ها کلن باید شست، چه کم باشه چه کم نباشه، چه این که لباس کثیف محسوب میشه یا این که لباس کثیف محسوب نشه، این را باید شست. مانند عرق حیواناتی است که بله عذره میخوره، مدفوع انسان، مدفوع نجس میخوره، اینا عرقش هم نجسه، عرقش هم کثیفه. روایتی هم داریم بله، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لا تأکلوا لحوم الجلال، جلال بهش میگن، اونی که بله قذارت خار است و کثافت خار است و بله، میفرمایید اونها نخورید، لحوم گوشتشون نخورید. و این اصابک من عرقها شیئون فاغسله، اگر عرق اینها به بدنت اصابت کرد یا به لباست اصابت کرد او را بشور، این حکم پاکیزگی است. البته کل حیواناتی است که بله نجاست خارند. پیامبر میفرماید لا تشرب من ابل من البان الابل الجلاله، شیر شتران نجاست خار را نخورید. و این اصابک شیء من عرقها فاغسله، اگر از عرق اونها به بدنت اصابت کرد او را بشور. یکی هم عرق جنوب هست، اینا کمش یا زیادش بایستی شست، البته کثافتش کمتر از حیوانات نجاست خار است. از امام صادق سوال شده عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنوب، درباره پیراهنی که انسان جنوب در او عرق کند، عرق بدنش به او اصابت کند، و هو حتی یبتل القمیص، انقدر عرق کند که پیراهن خیس بشه از عرق. قال لا بأس و این احبانی رشه بالماء فلیفعل، اگر دوست داره آب روش بپاشه، این آب روش بپاشه، این مال نجاست نیست، زیرا عرق انسان جنوب نجس نیست، این مال کثافتشه، مال آسیب زدنشه، مال ضررشه، به آب روش بپاش اگر دوست داری، بخاطر اگر دوست داری سالم باشی، اگر دوست داری پاکیزه باشی، آب روش بپاش. در یه روایت دیگری سوال شده از پیراهنی است که یجنب فیه الرجل و یعرق فیه، پیراهن و لباسی است که مرد در او جنوب بشه و در اون پیراهن عرق کنه، عرقش به اون اصابت کند. امام میفهم اما انا فلا احب ان انام فیه، من دوست ندارم در چنین پیراهنی بخوابم، بحث حرمتش نجاستش نیست، کسی نگفته عرق جنوب حرامه، کسی نگفته این لباس نجسه، بحث نجاست نیست. امام چرا دوست نداره؟ فرماید من دوست ندارم در چنین پیراهنی بخوابم، پیراهنی است که جنوب در او عرق کرده، دوست ندارم. این دوست ندارم برای امام مفهوم داره، یعنی ضرر داره، یعنی آسیب میزنه به، خوب نیست. فلا احب ان انام فی و ان کان الشتاء فلا باس، فرماید اگر زمستان باشه جنوب، اگر کسی جنوب بشه در یک پیراهنی زمستانم باشه، اشکال نداره توش در این پیراهن با این پیراهن بخوابد، مشکلی نیست بخوابد. الا بفرماید که مالم یعرفی، مگر اینکه عرق کنه، حالا کار کنه، فعالیت کنه، عرق. پس عرق جنوب کثیف است، بحث کثافت است، بحث نجاست نیست. کسی نفرموده که اینجا نجس است عرق جنوب. امام میفرماید دوست ندارم، به همین جهت در زمستان میفرماید اشکال نداره انسان جنوب با پیراهنی که جنوب شده در اون بخوابه، ولی اگر عرق کنه نه، نخوابه، و المالم یعنی اگر عرق کند با اون نخوابه. چرا با اون نخوابه؟ نجس که نیست، چرا با اون نخوابه؟ یعنی ضرر داره، یعنی کثیف است، یعنی قذر است. بله، روایت بعدی هم صحیحه حلبی است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، به امام صادق عرض کردم، رجل اجنب في ثوبه، یک شخصی در پیراهنش جنوب شده، وليس معه ثوب غیره، لباس دیگری هم نداره. معلوم میشه اون زمان لباسی که باهاش جنوب میشن میکنن و میشورن. حالا این میپرسه که این یه لباسی است که در اون جنوب شده، لباس دیگری هم نداره. ببین، یعنی فکر میکنن که این حتما باید بکنن این لباس را، چه کار بکنن لباس دیگری ندارد. بله، ولیس معه ثوب. قال یصلی فیه، امام میتونه و میتوند با این نماز بکند. و اذا وجد الماء غسله، هر وقت آب پیدا کند او را بشورد. این بحث نجاست نیست، چون پیراهنی که درش انسان جنوب میشه نجس نمیشه و نماز هم میتونه بخونه. این روایت هم فرمان میتونه بخونه، یصلی فی، ولی هرگاه ها پیدا کرد این لباس را بشوره. بس لباسی که انسان با جنوب میشه، چون عرق جنوب مشکل دارد و ضرر دارد، بایستی شست. اینجا یوجنبی به این بله زن به این مسئله کشیده نشه که فکر کنم مثلا امنی بهش اصابت کرده. بحث منی نیست، اگر منی بهش اصابت کند نمیتونه با اون نماز بخونه، حتی اگر ناچار باشه، حتی اگر یه دونه پیرام باید لخت نماز بخونه، با این لباس نمیتونه نماز بخونه. بحث نجاست نیست، بحث این که منی، نفرموده که منی بهش اصابت کرده، صرفا در این پیراهن جنوب شده چیکار کنه؟ بفرماید که یصلی، میتونه نماز بخونه، نماز بخونه با این پیراهن، ولی هرگاه آب به دستش آمد او را بشورد. این شستن مال تمیزی، مال رعایت پاکیزگی است. خیلی خوب. البته یک مورد خاصی داریم و اون عرق جنوبی است که جنابتش از حرام باشه. کسی که عرقش از حرام باشه روی این مسئله تأکید شده، آیا نجس است یا نجسی است، این بحث است. بعضی هم فرمان نجس است، بعضی هم فرمان نجس نیست، ولی بیشتر میگن نجس نیست. حالا کار به نجاستش نداریم، ولی بحث شستنش هست، روی این مسئله تأکید شده است. سؤال شده از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، عن الثوب الذي يعرق فيه الجنوب، پیراهنی که جنوب در این عرق کند، ایصلی فی، در اون نماز بخوند. فقال ان كان من حلال فصلی فی، اگر جنابت از حلال باشه در اون نماز بخون، و ان كان من حرام، اگر جنابت از حرام باشه فلا تصلی فی، در اون نماز نخون. مهم نیست نماز خوندن جایزه یا جایز نیست، اونی که برامون مهمه میخوایم بگیم این کثافتش و قذارتش شدیدتره. کلن عرق جنوب از حرام سختر و شدیدتر هست. بحث بعدی عرق زن حایز قاعده است، قاعدگی، در حال قاعدگی است. این هم جزو کثافات است و جزو قذارات است و پیراهنی که پوشیده و در اون عرق میکند بایستی بشوره. به امام صادق عرض شده صلوات الله و سلام علیه، المرأة الحائض تعرق فی ثوبها، زنی که در حال حیض هست، در حال قاعدگی هست، در لباسش عرق میکنه، تعرق فی ثوبها، قال تغسله، امام فرمود او را بشوره. قلت فین کان دون الدرع، دو تا لباس داره، یکی زیر یکی رو. امام فرمود بله، این فین کان دون الدرع فانما يصيب العرق ما دون الازار، عرق فقط به اون لباس زیر اصابت میکنه، لباس رو اصابت نمیکنه. قال لا تغسلوا، اون لباس رو را نشو. خب هم کسی نمیگه که عرق زن قاعده نجس است، اینجا بحث نجاست نیست، بحث کثافت است و قذارت است. او را بشورد، خاطر اینکه عرق مال زن قاعده و در حال حیض کثیف است، بفرماید او را بشورد. بله، البته نه زنی است که بله نفسا، زنی که میزاید و چه میزاید، این هم همین جوره تا پاک بشه. استحاضه ولی شامل این استحاضه نمیشه، ولی استحاضه بدنش و عرقش مشکلی ندارد. چهاردهمین کثافت آهن است. این چیزی که خیلی مردم به اون توجه ندارن. آهن در روایات ما کثیف محسوب میشه و قذر محسوب میشه و شدیداً از او نهی شده است. بله، البته روایاتی داریم میفرماید نجس هم میگن. کلمه نجس البته نجس لغوی معناشه، نجس لغوی قذر و کثیف. روایتی از امام صادق صلوات الله سلامه علیه میفرماید لا تجوز الصلاة فی شیء من الحديد، نماز خوندن همراه با آهن یا در یک چیزی از آهن باشه جایز نیست. یعنی کلید اگر در جیبت باشه نماز درست جایز نیست. فانه نجس ممسوخ، زیرا آهن نجس است و مسخ شده است. خب فقها خب میخوان بگن که آهن پاکه، کسی نگفت آهن نجسه. در مقابل این روایت به تکافو افتادن، حملش کردن بر معنای لغوی و گفتن این مراد بله کثافتش و قذارتش به معنای قذارتش. لا تصلی نه این که نجس است، بلکه به معنای چون کثیف است نخور. بله و این مسئله تاکید دارم. علیه حال روایت دیگری هم داریم درباره فی رجل قص افاره بالحدید، با آهن با ناخنگیر آهنی ناخنهاش را گرفته. او جز من شعرهی، با قیچی موهاش رو کوتاه کرده. او حلق قفاه، با یک وسیله آهنی پشت سرش را تراشیده است. بله امام می فرماید فإن علیه ان یمسحه بالماء، باید اون محل را با آب مسح کند. قبل ان یصلی، قبل از آنکه نماز بخونه. اما از او می‌پرسند فإن صلى، اگر نماز خوند و لم یمسح من ذلک بالماء، اون محل را با آب مسح نکرد. قال یعید الصلاة، نمازش را اعاده می‌کند. لأن الحديد نجس، زیرا آهن نجس است. بعد روایت فرماید ولی ان الحديد لباس اهل النار، چون آهن لباس اهل جهنم است. و الذهب لباس اهل الجنه، طلا لباس اهل بهشت است. روایت دیگری داریم غیر از این روایات، میفرماید آهن رجس نجس مسخ، و اذا مسسته فاغسل يدك، اگر دست به آهن بزنی دستت را بشور، دست به کلید بزنی دستت را بشور. این بحث کثافت است و بحث قذارت است و علتهای دیگری دارد، چون میکروب، شیطان، ویروس، جن و لع دارند به آهن. آهن را دوست دارند، همیشه به آهن میچسبند و کثافت آهن از این جهت است. به همین جهت میفرماید دست را باید بشورید. حالا امروزه نان ما با آهن پخته میشه و این سبب بیماری های زیادی شده است، مانند MS، مانند پارکینسون و امثال اینها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.